الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث در دخالت قبض بود در وقف و بحث در این بود که مفاد روایات در این باب چیست. روایت اولی که خوندیم از باب چهار وقف روایت صحیحه صفوان هست که با چهار طریق نقل شده و مشایخ ثلاث نقل کردن، یعنی کافی و صدوق و شیخ در تهذیب. روایت رو دیروز خوندیم. متن روایت این است که عن صفوان ابن یحیی عن ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یقف الضیعه ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا. یکی از خصایص این روایت این است که تعبیر وقف درش اومده، برخلاف اکثر روایات باب وقف که اینها به عنوان صدقه هست، اینجا تعبیر وقف اومده. سوال میکنن از شخصی که یک مزرعه ای را، زمینی را وقف میکنه، بعد براش این مسئله پیدا میشه که او رو درش تغییری بده. فقال ان کان وقفها لولدهی یا لولدهی ولغیرهم یا اول غیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها. میفرمان اگر که این شخص اینو وقف برای اولادش کرده یا غیر اولادش و برای او قیمی قرار داده برای این زمین و زیعه، این نمیتونه برگرده، لم یکن له ان یرجع فیها. اون وقت اینجا به حسب ظاهر باید مفروض بگیریم که جعل لها قیما و سلم الیها و تسلیمم کرده باشه، چون بدون تسلیم با خود زیدش هم تعافت پیدا میکنه. تسلیمم کرده باشه لم یکن له ان یرجع فیها. و ان کانوا صغارا، اگر این اولاد صغار باشن، و قد شرط ولایتها لهم، یعنی ولایت از زیعته لهم یعنی لعجلهم علی الظاهر، کمان که برخی از محشین گفتن، حتی بلغو، و اگر این اولاد صغار باشن و برای قیم شرط کرده باشد ولایت بر این زیعه را، لعجل این اولاد تا بالغ بشوند، اون وقت فیهوزها لهم، شاید به معنای همین باشه که این آقای عرض میکنم قیم فیهوزها تسلم میکنه، تحصیل میکنه این زیعه را برای اونها، برای این صغار، یعنی فرض تسلم میشه اینجا. اون وقت باز فرمودن لم یکن له ان یرجع فیها، نمیتونه برگرده. و ان کانوا کبارن، اگر این اولاد بزرگ باشن، ولم یسلمها الیهم، زیعه را به اونها تسلیم نکرده باشه، ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان، و این اولادم با پدرشون مخاصمه نمی کنن تا تحصیل کنن به دست بیارن اون زیعه را، فلهو ان یرجع فیها، میتونه برگرده. این آقا چون تسلیم نکرده زیعه را، اونا هم کبار بودن، میتونه برگرده. لأنهم لا یهوزونها ان وقد بلغوا، که دیروز فی الجمله بحث کردیم. دو تا نکته را باید در این روایت توجه کنیم چون بعداً بهش کار داریم. یکی این که تعبیر اینجا ولم یسلم هاست. ولم یسلم یعنی اقباض نکرده باشه، تسلیم نکرده باشه. پس در اون نزاع که آیا قبض شرط یا اقباض، فعلا اینجا اونی که از این روایت برمیاد ولم یسلم ها یعنی اقباض نکرده باشه. منتها بعید نیست اگر معنای ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان همونی باشه که دیروز عرض کردیم، یعنی مخاصمه با پدرشون نکرده باشند تا تحصیل بکنند، این مقدمه است، این بیان برای اینکه تحصیل بکنند و قبض بکنند. اگر این باشه پس تعبیر این که ولم یخاصمو داره شرط میکنه قبض اولاد را، ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان مقدمه است برای بیان این که یهوزوها ان، یعنی برای این که به دست بیارن از پدرشون. چرا این شرط رو کردن اگر دخیل نیست؟ پس معلوم میشه که اگر مخاصمه میکردند و به دست میووردند، اون وقت دیگه لیس لهو ان یرجعه، لهو ان یرجعه قطع میشه که زمانی که لم یخاصمو حتی یهوزوها ان، تا اینجا هست. پس معناش اینه که اگر خاصمو و حازوها، اینجا دیگه لم یرجعه. یعنی عرض من اینه که اگر ما باشیم ولم یسلم، ظاهرش این است که اقباض شرطه، ولی فرق این روایت با روایت بعدی که میخونیم این است که اینجا یه عطفی داره، ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان، که ظاهر این که چون مخاصمه که واضحه به خصوصه هیچ دخلی نداره، پس از باب مقدمه بیانش کردن که این اولاد بعد از این که دیدن پدرشون وقف کرده برای اونها، با پدر مخاصمه میکنم، میگم بابا اونی که وقف بار ما کردی به ما بده. ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان، یعنی اگر حازوها ان قطع میشه این فلهو ان یرجه، تا این زمان فلهو ان یرجه، که لیس لهو ان یرجه زمانی که سلم الیهم و حازوها، چون با عطف داره و حازوها، یعنی به نظر میاد اینجا جمع کرده بین اقباض و بین قبض اونها. اینطور نیست این روایت بی توجه به قبض باشه. این بنابراین که لم یخاصمو حتی یهوزوهان به این بیانی باشه که عرض کردیم، اگر چیز دیگه باشه بحث دیگری است. خب بله دیگه، لعنهم بله دیگه، این تأکید میکنه اون. نه حالا واقعش خیلی واضح نیست این روایت، ولی به این بیانی که گفتیم اینم تأکیدش میشه، تأکید که چون لا یهوزونها ان و قد بلغو، تعلیل هم داره میکنیم تعبیر شما درسته. این روایت. روایت دیگه که اونم صحیح هست در اکمال الدین مرحوم صدوق، خاص درسته ایناش، مگر کسی دیگه با القاء خصوصیت اینا درست کنه دیگه، و الا همونطور میفرمایید. بله البته خیلی اگر مطلب خشخاش بذاریم اینجا ولد است و زیعه هست و منتها ایناش واضح القاء خصوصیت میشه، اما ممکنه در وقف عام و مسجد و اینها واقعا اونجا خصایص دیگه وجود داشته باشه. در اکمال الدین روایت صحیح هست از چهار نفر که همه هم ثقاتن، کلهم عن ابی الحسن محمد ابن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من جواب مسائل. یعنی عرض کنم که ما این اسناد روایات رو میخونیم رو مسیر مشهور است، ولی ما در روایات کافی و تهذیب و صدوق نیازی به این اسناد ما نداریم، مگر یه موارد خاصه ما این معتبر میدانیم. هر کدوم به وجه این کافی یه جوره، تهذیب یه جوره، و من لا یحضر صدوق هم یه جوره، منتها در این حال اسناد یه جاهای لازم میشه، خصوصا در تعارضها و اینها. اینا معتبرن الا ما خرج به دلیل، یه دلیل قاطعی باشه که روایتی اعتبار نداره اونجا خارجی و موارد تعارض، و الا ما بنامون بر عمل به روایات کافیست تماما. این که حالا در سند روایات نمیدونم بعض جاها افراد ضعاف و کذاب و زائن، منافات نداره با اطمینان به صدور روایت. از این جهت با شهادتی که کافی در اولش، الان بحث رجالی نمیخوایم بکنیم ها، من فقط اشاره کنم به مبنا. بله تهذیب به خاطر میگم هر کدوم به وجهی دیگه، تهذیب چون میگه اینها رو من از اصول مشتهر بین اصحاب گرفتم، یعنی اون صدری که میگیره اصله، اصلی که مورد اعتماد اصحاب بوده. این وجهش اینه که یه شهادتی است از مثل شیخ طوسی برای این که این کتابهایی که گرفته کتابهای متداول بین اصحاب و مورد اعتماد اصحاب بوده، میگه من اینها رو از اصول مشتهره گرفتم، و لذا قسمت‌های قبلش هم نقل نمی‌کنه دیگه، یعنی ظاهر البته اینه که از اونجایی که نقل می‌کنه از کتاب‌ها گرفته. بله دیگه صاحب وسایل با او خیلی فرق میکنه. اگر میخوای وارد بحث رجالی بشید الان وقتش نیست. صاحب وسایل قرن 11 بوده، شیخ طوسی قرن 5 بوده. زمین تا آسمون فرق میکنه، به خاطر اینکه اصول بسیارش ممکنه از بین رفته باشه اصلا. بله دیگه، کتب نه کتب معصوم اصول مشهوره، اصلها امور متداول در دست اصحاب بودن، برخلاف قرن 11 که یک کتابی بگیریم که این کتاب بین مردم مشهور، بین اصحاب مشهوره، مثلا قوال لعالی مشهوره، این چی به درد میخوره؟ اونجا اصولی بوده که خود راوی، مثلا فرض کنید زراره، حالا زراره شد نمیدونم اصل داره یا نه، خود زراره یا اون بعضی روات دیگه، اینا اصل داشتن، اینا اصلاشون در دست روات میچرخیده، این اصلا میچرخیده، همین ها رو گاهی پیش اساتیدشون میخوندن متن روایت را. من میخوام این خیلی فرق میکنه تا زمان صاحب وسایل که کتب مشهور مثلا باشه. خب چی را؟ نه ما این رو حالا دیگه بحث میخواد دیگه، چون مسلمن حالا ما رو بحث رجالی نکنید دیگه، چون محتمل و حس که اصلا مسلم مقطوعه عدمش، چون واضح شیخ طوسی نمیشه از اصولی که دو قرن با او فاصله داشتن محتمل حس باشه، این که مسلمی نیست. منتها بحث دیگه وجود داره که اصلا مگر شهادت هایی که بر توثیقات شده و رجالیین بهش عمل میکنن مگر اینا محتمل هستن؟ مثلا نجاشی میفرماد که زراره ثقتون عین، سه قرن فاصله داشتن با هم، دو قرن فاصله داشتن، چطور محتمل هسته؟ خیلی خوب، دو سه تا راه داره برای حل. یکی اینکه سینه به سینه بوده، ما در باب صدور روایت هم میگیم قرائنه قریب الحسش سینه به سینه بوده، قرائنه قریب الحسش که برای هر کسی که مواجه بشه با یه روایتی این قرائن جمع بشه، او هم همون ادراکو داره که دیگری داره از حیث اعتماد به روایات. این هم اینطوره، اگر شهادت مثل نجاشی مبتنیان بر این که سینه به سینه بوده، در نقل قرائن هم میتونه اینطور باشه، چه اشکالی داره؟ حالا طرق دیگه هم داره به عنوان کارشناس، به عنوان چیزی که کار سر جای خودش. حالا خواستم این بگم که ما حالا روایت سندش هم میخونیم، میگیم صحیح هست و غیر صحیح، ولی ما نیازی به اینا نمیبینیم در مثل کافی، در تهذیب، در من لا یحضر. حالا هر کجا که لازم شد اون وقت اگه تعارض چیزی پوش بحث میکنیم. حالا کمال الدین که اینطور نیست، ولی در این حال این روایت کمال الدین یا اکمال الدین، این روایت صحیح هست، همه افرادش هم ثقاتن. این فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد ابن اسمان امروی یا امری، اینجا امروی داره، ان صاحب الزمان علیه السلام، و اما ما سألت عن من الوقف على ناحیتنا و ما یجعل لنا ثم یحتاج الیه صاحبه فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج او لم یحتاج افتقر الیه او استغنا عن الا انقال کن زیدش، کاری بگه به ما نداره که زیعه برای حضرت قرار بدن و بعد از اموال حضرت و از درآمد و دخلش برای معونش خرج کنند و اینها. حالا اونجا فرمایشی حضرت کردن که ربطی الان به بحث ما نداره، بحث ما الان اینه، این صدره که اونی که از ما پرسیدی راجع به وقف، هر وقفی که صاحبش تا زمانی که تسلیم نکرده فیه بالخیار و کل ما سلمه فلا خیار فی، بین به نظر من بین گرچه انبان تسلیم اینجا و اون چه که جواز رجوع به او معلق شده انبان تسلیمه، ولی به نظر من تسلیم غیر از اقبازه و قبضه، ظاهر تسلیم اینه که طرف هم اخذ کرده، کل ما سلمه فلا خیار فی، میم تسلیم کرده، ظاهرش اینه که متابعش که قبول طرفم باشه هست، برخلاف اقباض و قبض که در اونجا میگن تصویر میشه بنابراین که در یه مواردی قبض سلطه بخواد، میشه اقباض کرده باشه ولی قبض حاصل نشده باشه، چون اقبازه با تخلیه بین او و طرف حاصل میشه، اما قبض او حاصل نشده اگر سلطه بخوایم ما. اما در اینجا تسلیم ظاهرش این است که تسلیم کرده، یعنی اونم گرفته این را، پس نمیشه علی ظاهر فرق بگذاریم بین اقباض و قبض در اینجا، یعنی هر دوش محققه. کل ما سلم فلا خیار فی، یعنی تسلیم کرده و او هم تسلم کرده، فلا خیار فی. حالا بفرمایید. ظاهره که سلمه باید باشیه. نه، فکل ما لم یسلم، فکل ما لم ی، نه محضور، مگه قرائت ها محضور باید داشته باشن، ظهور باید داشته باشن دیگه. خب میدونم ما ظهور داشته باشه دیگه. در چی؟ بله دیگه. نه سلمه ظاهرش اینه که هم تسلم کرده دیگه، بلا نمیگیم سلمه، یعنی من همطور اینجا گذاشتم برم نمیگن سلمه، میگن سلمه. نه میدونم، ما برای راحتی خودمون کار نمی کنیم، ما متن میخوایم بخونیم ببینیم چه ظهوری داره واقعا. نه واقعا ظهور اولیش که همینه، فکول مالم یسلمه دیگه. دیگران هم همینطور فهمیدن، کسی نگفته مجهول بخونیم اینو. حالا نه اینکه کسی نگفته، من نمیدونم، حالا شاید کسی گفته باشه، ولی در این کتابا اینو نگفتن، این حرف رو. یکی بگید من بفهمم اینطوری. چرا؟ مقدر این همه تقدیر در عالم میگیرید، این یکی از تقدیرات عالم، مشکلی نداره. چی داره؟ بله دیگه. خب فصاحبه یعنی مسلم، در واقع کسی تسلیم میکنه. خب بعد ظاهرم تو جیب ماست دیگه، درسته، حق با شماست. گفت که با اوکت تجربه با ایلم تجربه. خیلی خب، این هم یه روایت. روایت سومی که این روایت در احتجاج هم هست، منتها ضعیف اونجا دیگه، سندش تقطیع داره. عرض میکنم روایت سوم روایت اول باب چهاره. ما این رو تأخیر انداختیم به خاطر اینکه عنوانش صدقه است، برخلاف دو تا روایت قبلی که عنوانش وقف بود، این عنوان صدقه است. روایت از کافی است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علا ولده و قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراث فان تصدق علا من لم یدرک من ولده فهو جائز لان والده هو الذی یلی امره. از اون روایت این است که در مورد شخصی که صدقه میده به ولدش، که این صدقه را حمل بر وقف کردن و فقها ها ازش وقف فهمیدن، گرچه اینجا هیچ برهانی نداره که باید حتما وقف باشه، ممکنه کسی صدقه خاصم قائل بشه، ولی استظهار کردن که این وقفه، که وقف میکنه بر اولادش و این اولاد بالغند. اینجا امام میفرماد اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، اگر قبض نکرده باشند و این شخص بمیره بر میگرده میراث میشه، یعنی وقف ناتمام میمانه، وقف واقع نشده. این روایت برخلاف دو تا روایت قبلی که ازش نمیتونستیم بفهمیم آیا قبض یا اقباض و تسلم یا تسلیم، آیا شرط لزوم یا شرط صحت، از اون نمیشد فهمید، چون فقط فرموده بود که قبل از این فلهو ان یرجع، فلهو ان یرجع از باب این که وقف اصلا واقع نشده، پس لهو ان یرجع، یا وقف واقع شده و جایز رجوعش، یعنی نقل و انتقال وقفی صورت گرفته، مالم مال بچه ها شده، ولی لهو ان یرجع مثل بقیه معاملات جایزه، از اونجاها نمیشد فهمید. اما این روایت میشه گفت کاملا ظاهره در این که صحیح واقع نشده، وقف واقع نشده، اثر برش مرتب نیست. چرا؟ چون میگه اگر قبل القبض بمیره فهو میراث، فهو میراث یعنی وقف تام نیست، انتقالی صورت نگرفته. اما میفرمان اگر وقف کنه بر اولادی که بالغ نیستند، اون وقت این جایز، یعنی ممزاته، جواز اینجا معنای مزیه دیگه، فهو جایزون یعنی مازن. چرا؟ چون در مورد اولادی که بالغ نشدن خود والدشون ولی اونا محسوب میشه، قبض میکنه، قبض او از اولاد هست، لأن والده هو الذی یلی امره. خب بله، این روایت، خب بله دیگه، خب عرض کردیم اولش، اولین مقدمه این است که باید این وقفه یا نه. مرحوم صاحب جواهر یه لوی میگه، گویی انقلتی میخواد بکنه که کی میگه این وقف باشه، ولیکن فقها از این همه وقف فهمیدن. باب وقف اصلا شما اگه نگاه کنید تعبیر وقف خیلی درش نادره، خیلی نادره. برخی از فقها اصلا در کتاب فقهشون هم کتاب وقف منفتح نکردن، نوشتن کتاب صدقات، یعنی پیششون صدقات اینطوری وقف بوده. نه حالا در هم، نه در همه ذکر نشده، واقعا در اکثر روایات باب این قرینه است. بله در اون روایات امیرالمومنین و امثال این داره، ولی در اکثر روایات باب همچین چیزی هم نیست، صدقه است. پس اولین بحث استظهاره. ما ولو به کمک فهم مشهور فقها از این روایت که صاحب مسالک ادعا میکنه و ریاض هم همین رو میگه، میگه و لذا قالوا بالبطلان اذا ما تقبل القبض، چون ظاهرا دلیل دیگه بر بطلان ندارن الا همین روایت و روایت مشابه این کلام میاد. بله چه اشکال داره؟ میشه صدقه خواستن، میشه صدقه بر هر کسی میشه، مانعی نداره. صدقه ای که قصد قربت میخواد و به عنوان صدقه خواسته است میشه. منتها فهم فقها از این روایات، مخصوصا که نظیر این در وقف داریم، به عنوان وقف داریم، مثل همین روایات که خوندیم، شبیه این بود از این جهت، بنابراین این رو حمل کردن بر وقف. پس اولین مسئله استظهار، استظهار اگر کسی استظهار کرد وقف را، مقدمه اولش درسته. اما بله نه، عرضم که یکی از قرائن دیگه، ببینید من نمیگم که فهم اونا بر ما حجته، ولی کمک میکنه به استظهار ما، این که عده‌ای از آدمهایی که کارشون استفاده از متون روایت بوده، وقتی مواجه با روایت میشن، این فهم یه تأییدی برای خود فهم خود ما هم هست، حجت نیست و این میتونه مؤید باشه. میگفتن که مرحوم محقق عراقی میگفت کسی که خیلی خلاف مشهور فقها میگه در فتاوا، این باید یه قدی در بنتاسیاش شک کرد. یعنی میخوام بگم درسته که مقلد انسان نباید باشه نسبت به مشهور فقها، ولی یه نکته هست که این همه فقیه در طول تاریخ فقه مواجه میشن با این روایت، این تو روایتو میفهمن، یا فقیه بگم من نخیر کار بینا ندارم، من یه جور دیگه میفهمم، این محال نیست، اشکالی هم نداره ثبوتن، ولی یه قدحی است در فهم آدم. بله دیگه، خب قرینه اصلا قرینه باب وقف عمدش صدقه است، عمدش صدقه است. مرحوم شیخ طوسی اگر یادتون باشه در نهایه میگفت صدقه و وقف یکیه. شیخ مفید میخواد تعریف صدقه وقف را میگه صدقتون کذا. این یعنی این فهم برای فقهایی که قریب به زمان غیبت هم بودن همین طور بوده. یعنی پس بنابراین به نظر من این قرینه قابل توجهه. حالا خب اون وقت دیگه وقت شما نمیتونید خصوص وقف را اون وقت چیز کنید، هر دو به قبض مثلا مشروطن. بنابراین یه حرفیه. ما که البته استظهار کردیم در باب روایات صدقه به این که یه صدقه جامع داریم که لهو آثارون و یه وقف خاصه و صدقه خاصه داریم، به نظر این حرفم درسته. ممکنه کسی بگه آخرش این است که میگه مطلقه، مطلقه. این آثار صدقه مطلق این است که مادام که قبض نشده لهو ان یرجعه. این حرف بدی نیست. روایت بعدی روایت پنجم این بابه. چرا؟ بله دیگه. نه حالا اینکه تکلیف چی میشه بهش میرسیم. دو تا روایت اول ظهور نداشتن در خصوص صحت، این ظهور در صحت داره. حالا قبل از اینکه عبور کنیم از این روایت، مرحوم صاحب جواهر یه فرمایش عجیبی میکنه. ایشون در صفحه عرض میکنم 24 25 جواهر جلد 29 این طبع جامع مدرسین میفرماید که این روایت که میگه فهو و میراث که فقها ازش فهمیدن اشتراط قبض را در صحت به دلیل اینکه گفته فهو و میراثون یعنی وقف باطله، ترتب اثر نداره، معناش بطلان نیست، معناش عدم صحت نیست. ما میتونیم بگیم مثل معاملات جایزه است، الا اینکه معامله جایزه است که اگر قبل القبض عرض میکنم از دنیا رفت واقف یا اون شخص، این باطل میشه. ولو به تعبیرشون ولو به همین روایت، ولو به همین روایت. چرا؟ چون در جاهای دیگه که معامله جایز به موت طرف که باطل نمیشه که. میگه ولو به همین روایت، به این روایت و مثل این روایت که روایت بعدی که میخونیم ما استفاده کنیم، یه معامله جایزه است، نقلم میشه، انتقالم صورت میگیره، منتها این خصوصیت داره که قبل القبض اگر مات شخص باطل میشه. خب و من فکر میکنم استفاده عجیبیه، قطعا خلاف ظاهره. چرا؟ چون بحث استظهاره نه بحث احتمالات ثبوتیه. میخوایم ببینیم آیا در معاملات دیگه وقتی هیچ معامله یه جایزه دیگه این چنین نبود، میگید ولو به همین روایت ظهور میتونید درست کنید اون وقت با این حرف، یا ظهور اولیش همینه که اگر گفتن که مادام ازالم یقبزو حتی یمود فهو میراث، یعنی این که این باطل بوده، نه این که حالا باطل میشود. فهو میراث یعنی از اول باطل بوده، این باطل یعنی لم یرتب علیه الاثر، لم یصح، نه اینکه صحت تأهلی نداره، قابلیت لحوق داشت برای قبض و اینکه تمام بشه، منتها این وقتی که موت حاصل شد و شد میراث، یعنی با اثر نداشت. این ظهورشه. عرض ما اینه که بحث سر انقضاح احتمالات ثبوتی نیست. شما بفرمایید اینم یه احتماله و این روایت میشه محمول بر اون باشه، ولو ما بگیم یه معامله جایزه در عالم هست که به همین دلیل ما میگیم این معامله جایزه قبل القبض باطل میشه. عرض ما اینه که بحث احتمال ثبوتی نبود، بحث استظهاره. و اگر این روایت دست کسی بدن در ظرفی که تمام روایت ها، تمام معاملات جایزه دیگه که صحیحه با موت طرف باطل نمیشه، و وجهش چیه که اینجا ما همچی استظهاری کنیم؟ ما بحث ظهور، واقعا ظهور این روایت در همینه. و فرمایش مرحوم صاحب جواهر به نظر من هیچ ظهور را به هم نمیزنه، یه احتمال ثبوتی خلاف واقع درست میکنه. این هم راجب این روایت. روایت پنجم مضمون شبیه همین روایت پنجم این باب هم با صحیح است و به اسناد شیخ طوسی، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن القاسم سلیمان، در قاسم سلیمان یه بحثی کردن برای که ثقتون على التحقیق، ان عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق على ولد له قد ادرکو قال اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال لا يرجع في الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. خب این مضمون این روایت مثل روایت قبلیه که اگر کسی وقف کرد بنابر این که صدقه در اینجا وقف باشه بر اولادش که بالغ هستند، میگه اگر قبض نداده باشه حتی یموت فهو میراث، که ظاهرش همون بطلان وقفه. فإن تصدق على من لم يدرک، اگر بر اولاد غیر بالغش وقف کرده باشه فهو جائز، یعنی ممزاته، لأن الوالد هو الذي يلي امره. این عین همون بحث دیگه نداره و فرق این دو تا روایت با روایت قبلی این که واضح در اشتراط صحت برخلاف قبلی ها که باید حالا بحث کنیم جمع این روایت چی میشه. این روایت یه ذیلی هم داره که لا یرجع فی الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله، که مرحوم صاحب ریاض میفرماید که این ذیل یه مؤیدیست برای اون بحثی قبلا گفتیم که قصد قربت در وقف شرطه، بنابراین بر این که این صدقه در روایت وقف باشه این کمک میکنه به اون بحث قبلی. ما قصد قربت رو از باب قضا متیقن پذیرفتیم چون دلیل خاصی برایش نداشتیم، مگر اون حرف زیل که ما بگیم که کل بحث صدقه در روایات صدقه مطلقه و در صدقه مطلق قصد قربت شرطه و هم وقف رو میگیره هم صدقه خواسته را، اگر اونو بگیم که اماره داریم بر قصد قربت، اگر که ما البته گفتیم بعید نیست، اگر کسی رو نگه میشه اصل عملی و از باب احتیاط. اینجا باز مؤید ایشون میگه هست بر این که در وقف هم ابتغاء وجه الله و قصد قربت لازمه. این تمام کلام در این چهار روایت، روایت دیگه هم داریم ولی بعضیش ضعف استند بعضیشون که نیازی بهش نیست. خب نتیجه اینشون ما دو دسته روایت داریم، یکی معلوم نیست که شرط چیست قبض، برخیش معلوم که شرط صحته. حالا ببینیم که باید اینها رو چه کرد. الحمدلله رب العالمین.